أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. در ادامه تفسیر آیه 33 از سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به جهت 4، بحث روایی. عرض کردیم که در ذیل این آیه مبارکه از روایات عامه چیزی نداریم و از روایات خاصه در ضمن 3 موضوع ما روایت داریم. موضوع اول رو در جلسه گذشته بیان کردیم، الان می پردازیم به موضوع دوم تحت عنوان شمول آیه 33 نسبت به رسول خدا و اهل بیت گرامی آن حضرت. آیه 33 اگرچه نام رسول خدا و اهل بیتشون به صورت مشخص و جزئی ذکر نشده، اما داخل در عموم این آیه هستند. در این آیه کلمه آل ابراهیم آمده. آل ابراهیم در اینجا عموم دارد، شامل می شود رسول خدا را، چون رسول خدا هم از آل ابراهیم می باشد. حالا یه روایتی در اینجا داریم، من یه گزارش اجمالی از روایت عرض کنم، بعد انشالله روایت از رو میخوانیم. این روایت در باره این است که روزی مأمون از امام هشتم علیه السلام بعد از ولایت عهدی آن حضرت سوال کرد که دلیل تفضیل اهل بیت رسول خدا بر بقیه امت اسلام چیه؟ دلیل قرآنی مطالبه کرد. حضرت آیاتی را مطرح فرمودن، از جمله همین آیه را، و فرمودن آل ابراهیم شامل اهل بیت می شود. حالا روایت را می خونم براتون. در تفسیر برهان جلد 6 صفحه 612 حدیث شماره 4، ابن بابوی شیخ صدوق قال حدثنا علی بن الحسین بن شاذویه المؤدب و جعفر بن محمد بن مسرور، دو نفر برای شیخ صدوق روایت کردند، می‌فرماید رضی الله عنهما، خدا از این دو راضی باشد، قال هر دو گفتند حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری عن ابیه عن الریان ابن سلت عن ریان ابن سعد. ریان ابن سعد قمیه و از اصحاب ویژه حضرت رضا علیه السلام. قال ریان میگه خطب رضا علیه السلام، ببخشید حضر خطبنا، حضر رضا علیه السلام، حضور پیدا کرد حضرت رضا علیه السلام مجلس المأمون. و قد اجتمع الیه فی مجلسه، و قد اجتمع الیه فی مجلسه، در اون مجلس جمع شده بودن جماعت من اهل العراق و خراسان، گروهی از اهل عراق یا گروهی از اهل خراسان. میدونید هم اهل عراق هم اهل خراسان تمایلات شیعی داشته. و ذکر الحدیث، ریان ابن سعد مفصل حدیث رو ذکر کرده، الا انقال، تا اینکه میگوید الا انقال فیه، یعنی ریان ابن سعد در این حدیث گفت که قال المأمون، هل فضل الله الاتره على سائر الامه، آیا خداوند اطرت پیغمبر رو بر بقیه امت برتری داده؟ فقال ابو الحسن علیه السلام، حضرت رضا فرمود ان الله عز وجل عبانا، عبانا یعنی اظهر فضل العتره على سائر الناس في محكم كتابه، ان الله عز وجل عبانا فضل العتره على سائر الناس في محكم كتاب، در آیات محکمات نه متشابهات. فقال المأمون و این ذالک من کتاب الله، این ذالک من کتاب الله، کجاست این تفضیل در قرآن کریم؟ فقال له الرضا علیه السلام فی قوله عز وجل، فرمود در این آیه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتم بعضها من بعض. قال، بعد حضرت زای آیه رو تفسیر کردن، قال یعنی ان الاتره داخلون فی آل ابراهیم، اترت داخل در آل ابراهیم هم دیگه، این آل ابراهیم یک شمولی و عمومی و اطلاقی داره که دامنه او پیغمبر و بچه ها و فرزندان و اهل بیت و حضرت هم شامل میشه. ان الاترته داخلون فی آل ابراهیم لان رسول الله صلی الله علیه و آله من ولد ابراهیم علیه السلام، و هو یعنی رسول خدا، دعوت ابراهیم، رسول خدا دعای حضرت ابراهیم بودن. اون موقعی که حضرت داشتن کعبه را می ساختن در مکه دعا می کردن که حبلی من لدن که ذریتن طیبه، خدایا به من ذریت پاک و پاکیزه بده. موقع ساختن کعبه توجه فرمودین، و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا و ارنا مناسكنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امه مسلمه. ذریتنا یعنی ذریه حضرت ابراهیم و اسماعیل که رسول خدا دعا جزء ذریه حضرت اسماعیل ده امتن مسلمتن لک، از حضرت رسول خدا دعای حضرت ابراهیم بودن. الا ما تقدم الحدیث فیه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم و اطرته منه، اطرت پیغمبرم که از پیغمبرم. پس پیغمبر از آل ابراهیمه، اطرت پیغمبر از پیغمبرم که از آل ابراهیمه، پس اطرتم از آل ابراهیمه. پس بنابراین این آیه دلیل می شود بر تفضیل اطرت بر امت از طریق شمول کلمه آل ابراهیم. خب اینم روایت دوم که بسیار بسیار متین، هم سند خوبی دارد و هم دلالت بسیار خوبی دارد که کلمه آل ابراهیم شامل می شود نسبت به اهل بیت و برتری آنها رو بر امت اثبات می کند. و اما روایت سوم در ذیل این آیه، روایتی است مربوط به حضرت صاحب العصر و الزمان حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. مضمون این روایت اینه که حضرت موقع خروج و ظهورشون در کعبه به معرفی خود میپردازن، نسبت خودشون رو با پیامبران بیان میکنن و در استناد نسبت خودشون به همین آیه تمسک میکنن که من فرزند آدم، فرزند نوح، فرزند ابراهیم، ذریتاً بعض آمن بعد، به این کیفیت حضرت. اینم روایت سومه. خب این روایت سوم در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 613 روایتی است از حضرت باقر العلوم علیه السلام. ذکر این روایت مفصل بیان علائم ظهوره. خب ما اول روایت یه مقدار گذاشتیم کنار، اونجایی که محل بحثه عرض میکنیم. امام باقر میفرماید فیونادی، ضمیر یونادی میخوره به حضرت مهدی. یونادی وقتی که ظهور میکنن با صدای بلند ندا میدهند، یا ایها الناس، یا ایها الناس انا نستنصرو انا نستنصرو فمن اجابنا من الناس حالا یک کم اینجا این عبارتی که من میخوام بخونم، ببخشید خوانا نیست، یه مقداری از این بخش نمیتونم الان ببینم که چی نوشته شده، چون از طریق گوشی همراه من اینو عکس برداری کردم، این عکسش خوب نیفتاده. حالا حضرت اینطور میفرماید فانا اهل بیت نبیکم، فانا اهل بیت نبیکم و نحن اول الناس بالله، ما اهل بیت از همه مردم به خدا نزدیکتر هستیم و به محمد صلی الله علیه و آله، ما اهل بیت رسول خدا از همه مردم به رسول گرامی نزدیکتر هستیم. فمن حاجنی فی آدم، هر کس بخواهد با من در باره نسبت به حضرت آدم محاجه کنه، فانا اول الناس به آدم علیه السلام، من از همه مردم به حضرت آدم نزدیکترم. و من حاجنی فی نوح علیه السلام فانا اول الناس به نوح علیه السلام، هر کس درباره حضرت نوح بخواد با من محاجه کنه، من از همه به حضرت نوح نزدیکترم. و من حاجنی فی ابراهیم علیه السلام فانا اول الناس به ابراهیم علیه السلام، هر کس در حضرت ابراهیم با من محاجه کنه، من از همه اولویتم به حضرت ابراهیم بیشتره. و من حاجنی فی محمد صلی الله علیه و آله فانا اول الناس به محمد صلی الله علیه و آله. و من حاجنی فی النبیین، اگر کسی بخواهد با من از در احتجاج جوی در همه پیغمبران، فانا اول الناس به نبی. خب این ادعای حضرت، یک، از همه شما به آدم نزدیکترم، دو، از همه شما به نوح نزدیکترم، سه، از همه شما به حضرت ابراهیم نزدیکترم، چهار، از همه شما به رسول خدا نزدیکترم، پنج، از همه شما به تمام پیغمبران نزدیکترم. خب مدعا، عین دلیل، دلیلش کجاست؟ حضرت استدلال می‌فرماید به همین آیه مورد بحث، الیس الله یقول فی محکم کتابه، آیا این چنین نیست که خداوند در آیه محکم قرآن فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعد والله سمیع علیم فانا بقیت من آدم و ذخیره من نوح و مصطفی من ابراهیم و صفوة من محمد صلی الله علیهم اجمعین. کسی که به حضرت آدم و به حضرت نوح حضرت ابراهیم پیامبران و اولوالعزم از همه نزدیکتر باشد، مخصوصا به رسول خدا که برترین اولوالعزم، این به تمام پیغمبران هم نزدیکه، از همه مردم. حضرت با این آیه خودشون رو پس از ظهورشون معرفی می کنن به خلائق که جایگاه من به عنوان باقی مانده از اطرت رسول خدا چه جایگاهیه. به این آیه تمسک میکنن به واسطه همین که کلمه آل ابراهیم شامل رسول خدا میشه، شامل اطرت میشه که امام زمان آخرین نفر از اطرتن. در این سلسله وقتی که متصل شدن به رسول خدا، متصل به حضرت ابراهیم میشن، از طریق اون حضرت متصل به حضرت نوح میشن، متصل به حضرت آدم میشن، و خدا هم که فرمود اصطفا علی العالمین، پس از همه نزدیکتر خواهند بود. این هم روایت سوم، بله، تحت عنوان معرفی حضرت بقیت الله در زمان ظهورشان نسبت به جایگاه اون حضرت در رابطه با پیامبران. بحث ما در آیه 33 هم تمام شد، الان وارد می شویم در آیه 34، ذریتن بعضها من بعض والله سمیع علیم. در این آیه 34 ما پنج جهت از بحث داریم، پنج جهت از بحث در این آیه کریمه وجود دارد. جهت اول بحث لغویه. یک لغت در این آیه است که عزیزان باید دقت کنید و او هم کلمه ذریه. ذریه از ماده ذر، ذر با دالزال، ذر به معنای انتشار و پراکنده شدنه، یک چیزی که به صورت منتشر پخش بشه و پراکنده بشه، اینو بهش میگن ذر. ذریه از این ماده گرفته شده، چون ذریه به همون فرزندان میگه. در واقع فرزندان یک نفر اون موجوداتی هستن که از طرف او پخش شده اند و منتشر شده اند. در لغت عرب در ابتدا کلمه ذریه به بچه های کوچک گفته می شده، ولی بعدن کم کم استعمالش شامل تمام فرزندان میشه، اعم از این که صغار باشند یا کبار باشند. پس بنابراین کلمه ذریه اصل معنای لغویش به معنای انتشار و پخش شدن و پراکنده شدنه، و به همین مناسبت در فرزندان اولا فرزندان کوچک و سپس مطلق فرزندان یک شخصی رو، اعم از این که فرزندش باشه، نوه باشه، نتیجه باشه، هرچی هم که میره جلو، اینا رو بهش اطلاق ذریه می کنن. خب این جهت اول که راجع به کلمه ذریه. جهت دوم بحث نحوی و اعرابی است. در این آیه دو تا نکته اعرابی داریم. اولین نکته راجع به کلمه ذریه است. ذریه در این آیه منصوبه، ذریتن نسبش برای چیه؟ با اینکه آغاز آیه است اما نسب دادن. در اینجا سه وجه بیان شده. وجه اول گفتن که این کلمه ذریه عطف بیان برای آل ابراهیم و آل عمران، چون در این دو تا کلمه یعنی هم آل ابراهیم و آل عمران فرزندان مطرح شدن، چون کلمه آل آمده فرزندان مطرح شدن. حالا وقتی که این فرزندان بیان شدن، در آیه بعد به معرفی آل ابراهیم و آل عمران که اینا چی هستن؟ ذریتن بعضهم من بعد. پس این کلمه ذریه چی میشه؟ بله، عطف بیان میشه از کلمه آل عمران و آل ابراهیم. این یه نظر. حضرت علامه طباطبایی در المیزان این نظر رو قبول کردن. دوم نظر کسانی است که این ذریه رو بدل گرفتن از آل ابراهیم و آل عمران، ذریه بشود بدل از اون. اینم نظر دومه که زمخشری در کشاف این نظریه رو پذیرفته. نظریه سوم نظریه حاله. بگیم ذریه حال است. از چی؟ از آل ابراهیم و آل عمران. آل ابراهیم و آل عمران در حالی که ذریتن فرزندانی هستند. خب حالم که منصوبه دیگه. به نظر ما همون بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه قابل قبوله و اون دوتا نظر دیگر مشکل داره. اما نظریه بدلیت که در اینجا مطرح شده به نظر میرسه که در اینجا بدل میدونی چهار قسم داریم دیگه، کل از کل، بعض از کل، بدل اشتمال و بدل غلط. در تمام این مواردی که ذکر میشه بدل میاد جایگزین اون مبدل میشه، دیگه اضافه ای چیزی در اینجا وجود نداره. در حالی که در کلمه ذریه خدای متعال داره این ذریه رو توصیف میکنه، داره یه وصفی براشون بیان میکنه که بعض و همین بعض انشالله عرض خواهیم کرد. بس در واقع اینجا یه چیزی اضافه شده، یعنی صرف ذریه نیست که مثلا بگیم بدل کل از کله، نه، ذریه با یه توصیفی، با یه وصفی این تو عطف بیانه، چون در عطف بیان اونجاییست که اسم دوم نسبت به اسم اول یه توضیحاتی رو میخواد بده، لذا میگن عطف بیان، یعنی عطفی که مشتمل بر یه بیان اضافهیه، بر یه توضیحیه. لذا بدلیت که در اینجا با این نکتهی که عرض کردیم رد میشه. میمونه حال. خب حال بودنم مشکل داره. چرا؟ چون که در نحو فرموده ان حال باید مشتق باشه، مثلا اسم فاعلی باشه، اسم مفعولی باشه، صفت مشبهه‌ای باشه، در حالی که ذریه مشتق نیست. ذریه کلمه مشتقی نیست، پس بنابراین حال قرار گرفتنش هم خلاف است. همون عطف بیان خوبه که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی. البته در عطف بیان هم یه نکته هست که حالا اون قابل پاسخه. در عطف بیان فرمودن عطف بیان همیشه باید دو طرفش معرفه باشه، نمیشه که نکره باشه. عطف بیان در نکرات جاری نمیشه. اینجا ذریه الان نکره است، ذریه نکره است، معرفه که نیست. ولی جواب این اشکال اینه که چون جمله بعد بعضها من بعضن این ذریه رو توصیف میکنه، میشه نکره موصوفه. نکره موصوفه شبیه به معرفه میشه و عطف بیان درش جاری میشه. پس کلمه ذریه شد چی؟ عطف بیان. این نکته اول نحوی. نکته دوم جمله بعضها من بعض. این جمله بعضها من بعض، این بعضها مبتدا، من بعض میشه چی؟ خبرش. این جمله اسمیه جایگاه نحویش چیه؟ صفت برای ذریه است. یعنی ذریه ای که این چنین صفت دارن بعضها من بعض. حالا معنای بعضها من بعض چیه؟ این انشاءالله در جهت چهارم بحث تفسیری عرض خواهیم کرد. در هر حال این جمله به لحاظ نحوی جایگاهش چی میشه؟ صفت میشه برای کلمه ذریه. یعنی این ذریه که آل ابراهیم هستن و آل عمران هستن این خصوصیت دارن که بعضها من بعض. پس ذریه میشه موصوف، بعضها من بعض میشه جمله اسمیه، صفت برای اون ذریه. اینجا جهت دوم هم تمام میشه. سه جهت دیگه باقی میمونه که بحث بلاغی داریم، بحث تفسیری و بحث روایی. انشاءالله به حول قوه الهی بتوانیم در جلسه آینده که آخرین جلسه تفسیر ما در امسال در این سال میشه خواهد بود، انشاءالله این آیه 34 رو به پایان ببریم. به حول و قوه حضرت حق تبارک و تعالی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.